بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یه مسئله رو که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده اینه که اگر قابن در زمان خیار مغبون تصرف بکنه و تصرفشم به اجاره دادن عین باشه، یعنی چیزی را که مثلا به دست قابن رسیده اجاره داده. خب این مسئله تو سایر خیارات هم پیش میاد. کسی که خیار ندارد در زمان خیار اگر عین را اجاره بدهد، بعد وقتی مغبون فسخ میکنه آیا اجاره هم فسخ میشود یا خیر؟ اینجا نظر شیخ انصاری اینه که اجاره عقد صحیحیه و باطل نمیشود. وقتی مغبون فسخ میکنه عین مسلوب المنفعه به مغبون برمیگردد، به عبارت دیگه مال الاجاره مال قابنه و مغبون عین رو میگیره اما بدون منفعت، منافعش میشه مال قابن. پس اولا معنای کلام شیخ اینه که قابن در زمان خیار میتواند این رو اجاره بدهد. ثانیا این که این اجاره عقد لازمه و فسخ نمی شود، و ثالثاً هم منافع یا مال الاجاره مال قابنه نه مال مغبون. این ملکیتش برمیگرده دیگه، ملکیتش ملکی آره دیگه، این برمیگرده هیچی، مستجر توی همین خونه نشسته، این دخواب برمیگرده که فرض خونه است، خونه که نقل، یعنی سندشو میزنن به نام مغبون، به مغبون نه بر چی تخلیه کنه، چرا نمیشه، چرا دیگه این خونه سندش تا حالا به نام قابن بود، از این به بعد سندش میزنن به نام مغبون، اما آقای مستجرم تو خونه نشسته است، درسته دیگه؟ نه دیگه، نه برای چی مستجر دستش خالی بمونه؟ مستجر که تو خونه نشسته، هیچی ارز کنم دیگه. غیر منقولات نقلش به چیه؟ به اینه که ملکیت سندش هم. عرض کردم این فقط توی خیار قبلم نیست، تو تمام خیارات همین جوره ها. حالا عکس این مثال رو هم مثال میزنم، عکسش اگر که کسی چیزی رو خرید مثلا یک کسی خونه رو خرید، یه مدت خیار داشت مثل خیار شرط، و در زمان خیار این مبیع را یا این چیزی رو که خریده بود اجاره داد، مثلا اجاره 10 ساله یا 100 ساله. بعد که اجاره داد، حالا تازه معامله رو فسخ کرد، خونه رو بدون مال الاجاره برمیگردونه به صاحبش، اجارش هم مال همین مشتریست. این نظر شیخ انصاریه. بینی کسی یه خونه رو خرید، بعدم گفت که 1 ماه خیار فسخ داشته باشم، تو این 1 ماهی که خیار فسخ داره خونه رو اجاره داد 50 ساله. بعد از این که خونه رو اجاره داد، حالا اون معامله رو فسخ کرد، معاملهی که خونه رو خریده بود، خونه رو پس میدهد به مالک اول، ولی اجاره 50 سالش مال مشتریه. خب بلدیه؟ چرا دیگه؟ نه دید. این نظر شیخ انصاریه. استدلال شیخ هم اینه. مرحوم شیخ می‌فرماید که منافع هر چیزی مربوط به ملکیت اون شیعه، و آقای قابن در فاصله بین عقد و فسخ مالک بوده. هر کسی هم که مالک باشه میتواند استیفاء منافع بکند. مثلا یه خونه که مال شماست، الان که ملک شماست، هر منفعتی بتونید از این میتونید استیفا کنید. حالا یه مرتبه کسی اینجوری منفعت رو استیفا میکنه که الان میشینه تو خونه، این استیفای منفعته، این جایزه دیگه. کسی هم میتونه اینجوری استیفا کنه، الان اجاره 100 ساله بده، یه دفعه منافعشو بگیره، هیچ فرقی نمیکنه. پس آقای قابن در فاصله بین عقد و فسخ مالک بوده. یکی از توابع ملکیت استیفاء منافع است، و آقای قابن میتونه استیفاء منفعت 100 ساله بکنه، بنابراین مالک. آقای مشتری وقتی فسخ کرد خونه رو میگیره، اما هیچ منفعتی هم برش ندارد، مسلوب المنفع. اگرم مشتری اینجا ضرر میکنه، تقصیر خودش بوده دیگه، لا ضررم اینجا جاری نیست، میخواست فسخ نکنه. این نظر شیخ انصاری. بله میتونه بگیره. بله میتونه. بله یک ده بله بله چرا؟ خب بله، اون آقایی که وقت میخواد فسخ کنه، وقتی دید غیر ذوالخیار خونه رو اجاره داده، خب فسخ نکنه. اگه فسخ کرد باید بگی که خودم ضرر رو به خودم زدم. بلی چی؟ این درسته ملک اون نیست، اما این لحظه که الان من مالکم، مثلا این فرش رو که من مالکم، اگه همین یه ساعت مالک باشم، تو این یه ساعت هر استفاده بخوام میتونم از این بکنم. یه مرتبه استفاده اینه که بشینم روش، یه ساعت میتونم بشینم روش، بعد دیگه نمیتونم. یه مرتبه اینه که میتونم این اجاره بدم، اجاره 10 ساله، پولشو یه دفعه بگیرم. اینم مثل اون نشستنه، اما منافع آینده رم الان استفا کردم. خب بله، مالکیت محدوده، اما این محدودیت ها نداره. این جزء محدودیت های مالکیت نیست. نه تو اون درسته، مالکیت در یه موارد خاصی محدودیت داره، اینجا محدودیتی نداره. به هر حال این نظر، خب نه هیچ فرقی نمیکنه. این آقا که ذوالخیاره، قبلا هم گفتیم خیار تعلق میگیرد به عقد نه به عین. این میتونه عقد و فسخ کنه. اگه عقد و فسخ که عین برمیگرده، اما عین فعلا دیگه منفعت نداره، اشکال نداره. باشه، طور نیست. درسته یکی مالکیت مثلا منجز بود، یکی مالکیت معلق بود، یکی قطعی بود، یکی متزلزل بود، ولی اینا تأثیری نداره. منافع هر شیئی تابع ملکیته و کسی که مالک بود میتواند استیفاء منافع بکند. بله، مالکیت محدود بود، ولی تو همین مدت محدود هر منفعتی میتونه استفا میکنه. نه شما تو یه چیزی رو که مالک هستید هر جور بتونید منافعش رو استفا میکنید. اگر میتوانید منافع آینده رو الان استفا کنید، این میشود. این فرمایش شیخ انصاری. پس بینید استدلال شیخ این شد ها، منافع تابع ملکیت، و اگر که کسی تو یه لحظه مالک بود هر منفعتی رو توانست استیفا می کند. این فرمایش شیخ انصاری. در مقابل شیخ انصاری، میرزای قمی رضوان الله علیه فرموده که اگر که مغبون فسخ بکنه، عقد اجاره هم فسخ می شود. بنابراین عین با منافعش به مغبون برمی گرده، یعنی فسخ بیع فسخ اجاره هم هست. دلیل این قول هم روشنه. دلیلش اینه که اون اجاره متوقف بود بر بیع، وقتی خود بیع از بین رفت اجاره هم از بین می رود. اینم نظر میرزای قمی. ملکیتی که ملکیت متوقف بر اون بی بوده. علامه هلی رضوان الله علیه فرموده که اجاره باطل نمی شود، ولی وقتی بی فسخ شد ملکیت عین به مغبون برمیگرده و قابن باید اجرت المثل به مغبون بدهد. یعنی قابن به هر قیمتی خودش اجاره داده، اجاره مال اون، اجاره هم صحیحه، اما به اجرت المثل واقعی نه مسمى، اون رو قابن باید به مغبون بدهد. به عبارت دیگه قابن ضامن دو چیزه، یکی ضامن عین مسلوب المنفعه و یکی هم ضامن مال الاجاره به اجرت واقعی. دلیل علامی هلیم علی القاعده اینها از باب جمع بین الحقین، این فرمایشات آقایون. شاید بهتر این باشه که ما اینجوری بگیم امروز بحث اجاره با قدیم فرق کرده. در قدیم اینطوری بود که کسی که چیزی را اجاره میداد به مجرد عقد اجاره مالک اجرت میشد، کل اجرت را. یعنی در قدیم اینجوری بودن، کسی که یه خونه رو یک سال اجاره میداد همون حین العقد میگفت اجاره یک ساله رو بده. اما الان عقد اجاره ها فرق کرده، الان اجاره ها یومن فیومنه، یا حالا مثلا مثل این که ماه به ماه ها. اگر یک کسی خونه رو اجاره میده نمیتونه الان مطالبه اجرت 6 ماه دیگه رو بکنه. الان متعارف در میان اجاره ها اینجوریه، مثلا این الان خیلی متعارفه الان تو همه جای دنیا ها. یک کسی که میره توی اداره استخدام میشه، این همون اجاره است دیگه، خودشو اجاره میدهد به این اداره. این اگه بگه من الان اجاره عقد اجاره بستم که 1 سال یا مثلا 30 سال برای شما کار بکنم، 30 سال مزد مهمی الان میخوام، این اقلایی نیست. ولی در قدیم این اقلایی بود، یک کسی که چیزی رو اجاره میداد میگفتن حین العقد کل مال الاجاره رو طلب داره. به عبارت دیگه عقد اجاره امروز با قدیم متفاوت شده. اگر که این رو کسی بپذیره در ما نحن فیه مشکل خیلی راحت حل میشه. در ما نحن فیه خواهیم گفت که آقای قابن چیزی را که اجاره میدهد نمیتونه استیفاء منافع 100 سال آینده رو بکنه، بلکه متعارفش اینه که حد اکثر یک ماه. قابن این را که اجاره میدهد تا 1 ماه میتونه منفعت رو استیفاء بکنه. پس اگر عقد اجاره بسته بود 1 ساله یا 7 ساله، اونها به دست مقبونه. این در صورتی که این عرض منو کسی بپذیره که اجاره الان با اجاره قدیم متفاوت شده. خب اگر کسی نتونست اینو بپذیره، اقلایی نیست. وقتی اقلایی نیست ما توی معاملات تابع امر اقلایی هستیم. حتی اگر روایات صریح هم میگه که حین العقد میتونه بگیره، میگیم این مال اون زمانیه که این متعارف بود. بله نه لاحق و فقه. نه چون الان منافع را نداده است. اقلا میگن که تدریجن هی منفعت تولید میشه و میدهی به او. بله انشاءش 1 ساله. ولی کسی که مثلا عقد اجاره میبنده که من یک سال نوکر شما خدمت شما کار بکنم، میگن که درسته عقد و الان بسته، ولی الان منفعتی به او نداده که اجارشم بخواد. این در صورتی که اینو بپذیریم. و اما اگر کسی بگوید که نه، عقد اجاره باعث می شود که تمام منفعت رو حین العقد مجر مالک بشود، اگر کسی اینو گفت در مانحنوفی می گوییم که حق با علامه حلیه، یعنی عقد اجاره صحیح بوده و وجهی هم برای فسخش نیست. قابن در زمانی که مالک بوده مبیع رو اجاره داده، بلذا این اجاره صحیحه در ملک قابن. و فسخ به معنای انحلال عقد، و اگر عقد منحل بشود باید عوضین به حال اول خودشون برگردند. برگشتن عوضین به حال اول اینه که ملکیت این مستأجره به مقبون برگرده، منافع این عین رو قابن ضایع کرده، ضامن اجرت المثل. به عبارت دیگر زمان معاملی نسبت به عین و نسبت به منافع عین وجود داره. مشتری این خونه رو که داد به قابن مجانی نداد، به صورت زمان داده، یعنی میگه اینو میدهم که عوضش بگیرم. اگر که زمان معاملی بود، زمان معاملی اینجا تفکیک می شود به عین و منافع. عین مسلوب المنفع است، عین باید برگرده، منافع هم مجانی نبوده، زمان داره، پس همون فرمایش علامه حلی درسته. این تا اینجا مطلب اول. مطلب دوم اینه که اگر که قابن در زمان خیار مقبون تصرف بکند در عین، حالا تصرف یه مرتبه به اینه که زیادی عینی ایجاد میکنه، یه مرتبه زیادی حکمی. فرض کنید ثمن معامله یه فرش بوده، خود فرش ثمن معامله بوده، وقتی فرشو دادیم به قابن، قابن رفت فرشو شست، اینجا الان فرش قیمتش بیشتر شد اما زیادی حکمیه. قابن تصرف کرده اما به زیادی حکمی، یا اینکه قابن تصرف بکنه به زیادی عینی، مثلا فرض کنید زمین را ساخت، بعد هم مقبون فسخ کرد. خب تصرفات غابن موجب سقوط خیار مقبون که نمی شود، این که روشنه. اگر هم تصرفات غابن تصرفات عینی باشه، یعنی مثلا زمین رو ساخته، تو تصرفات عینی می شود بگوییم شرکت حاصل میشه. وقتی مقبون فسخ میکنه اصل مال برمیگرده به ملکیت مقبون، اون زیاده هم ملک غابنه. ولی اگر کسی بگوید اون زیادی به ملک مقبون برمیگرده و مقبون ضامن مثل یا قیمته، این دلیل نداره. یعنی دلیلی ندارد ما بگوییم تصرفات غابن ملک مقبون می شود اما مقبون ضامن قیمته. مثلا اون که این خونه رو ساخت، بگیم ساختمون مال مشتری است اما مشتری پول ساخت رو باید بده. یعنی اینجا بهترینه که همین قائل به شرکت بشویم. بلی حالا یه شبهه داره دا الان عرض خواهم کرد. و اما اگر که آقای قابن تصرف حکمی بکنه، مثل همین که فرش را شسته و باعث شد که قیمت فرش بالا رفته، این جور زیادی حکمی آیا باعث شرکت می شود یا خیر؟ یعنی بگوییم که این زیادی ملک قابنه و آقای قابن شریک مقبون می شود در این مال، این مشکلش اینه که تفکیک بین صفت و موصوف غیر ممکنه. مثلا اگر یک کسی عبدی را خرید، در زمان خیار رفت این عبد و باسوادش کرد، بعد معامله فسخ کردند، میشه بگوییم که اصل عبد مال اون فروشنده است و سوادش یا ملکیت این کمال کتابت، ملکیت این کمال مثلا مال مشتریه؟ تو فقه شیعه این معهود نیست، این متعارف نیست که کسی برای وصف ملکیت قائل باشه. هرچه تو فقه شیعه هست اینه که میگویند که وصف کمال باعث میشود که خود مبیع قیمتش کم و زیاد بشه. یعنی اون کتابت باعث می شود که پول در برابر خود عبد باشه، نه اینکه پول در برابر کتابت. اگر وصف کمال قیمت ندارد و ثمن در مقابلش قرار نمی گیره، شرکت هم معنا نخواهد داشت. دایه داییه که در برابر این پول بیشتر بدن، این مشکل. چرا الان مرسم این همین مشکل پیش میاد، قاعده لازرر پیش میاد. توی ساختمون هم اینجوری هم بینید، مثلا فرض کنید که اگر دو تا لنگ در داریم، این لنگ در 50 تومن قیمت شه، این لنگ درم 50 تومن، اما دوتاش با هم 100 تومن نیست، دوتاش با هم 200 تومن پول شه. یه لنگ کفش 50 تومنه، اون یه لنگ کفش هم 50 تومن، اما این دوتا با هم که باشن 100 تومن نیست، 200 تومن قیمت شه. این بس توی ساختمون پیش میاده ها. بله خب این تبعوز صفقه در صورتی که ما خود اون وصف کمال و ملک برش قائل باشیم، در حالی که تو فقه کسی اینو قائل نیست. بنابراین تو وصف کمال این مشکل وجود داره که شرکت رو نمیشود پذیرفت، چون نمیشه بگم اصل مال یکیه، وصف کمالش مال یکی دیگه، اینو نمیشه پذیرفت. از طرفی هم جمع بین الحقین اقتضا میکند که بگوییم قابل تبرعاً این تصرف انجام نداده. اگر تبرع نبوده، قربتاً الالله نبوده، پولشو میخواهد، بگیم اینجا باید مصالحه بکنند. چون اونجا میتونستم تو زیادی عینی ملکیت و قائل بشیم، میگفتیم زمین مال این، ساختمون مال اون، این امکان داشت. اما تو این فرش که اینه خریده 100 تومن، ولی 100 تومن هم خرجش کرده شستش، الان فرش 200 تومن میارزه. الان بگویم خب 100 تومن فرش مال یکی، اون یکی مالک چیه؟ مالک تمیزی و نظافت؟ این نمیشه گفت.
من فرضم اینه که این محبون میخواد الان زمینش بگیره،
بله،
صاحبه شریکی شده و این شریک لاقل حق شفعه را
داره، بله،
این شفعه به قول معروف محبون را متصدر بکنه، چون نمیتونه دیگه بفروشه.
اینها درسته. ببینید این تو تمام این صوری که امروز عرض کردم، این اشکال شما تو تمامش رو وارده. نه، ولی این فرض رو اینجوری حل میکنیم، میگیم که قبلا که مال مغبون بود یا مال قابن بود، به صورت ملکیت مستقل بود، شرکت هم نبود، و ملکیت مستقل خودش کماله. شریک شدن ملکیت غیر مستقله و یه نقصه، اما این نقص رو مغبون خودش به خودش زده. اگه میخواست که شرکت نباشه، خب میخواست فسخ نکنه. شما که دیدید اون آقا تو زمین ساخته مساخته، با این حال فسخ کرده، یعنی شرکت رو پذیرفتن. بله حق شد، بله.
خود
شد
از اون کلاه بدتر باشه،
بله، به خاطر اون کلاه این ضرر رو داره میپذیره. باشه، تصرف اصلیش هم اونه، ولی مغبون باید بگه که من تو اون معامله اول ضرر کردم، بخوام اون ضرر رو جبران کنم، یه ضرر دیگه مرتکب میشوم، خودش ببینه نفعش در چی.
اگر فلسفه قبل استیفای حق مغبونه، اینجا اصلا تحقق پیدا نکرده، این ضد اون فلسفه عمل کرده.
نه، این دقیقه مثل اینه که شما مثلا توی یه معامله مغبون شدی، الان 100 تومن کرایه میدید تا برید اونجا فسخ کنید، اینم یه نوع ضرره. اما این دیگه به هر حال شما با این منفعت خودتون رو ببینید که اون ضرر بهتر بود یا این ضرر. اخف و ضرره اینو متعمل می شوید. پس مشکل در تمام این صور هست. نه، آره، خب حالا اون حالا دلیل دارن، روایتی دارن اونا. بنابراین نتیجه این شد ها، میگیم که وصف کمال ملکیت ندارد، و برای این که جمع بین الحقین بشود، اینجا قائل به مصالحه میشیم. عرض کردم چی اینجا اجماع داریم که نمیشه برای وصف کمال ملکیت قائل بشیم. اجماع شیعه است.
خب در صدد این بودن که مقبول بتونه
خب بله، اگر کسی حالا بتونه ثابت کنه این اجماع مدرکیه و مخالفت بکنه خیلی مشکلات حل میشه دا. مثلا فرض کنید این که الان تو بازار الان اینجور چیزا خیلی زیاده، یه بانکی میگه من تو این زمین شما که مستاجر بودم ارزش زمین شما رو بالا بردم، زیادی حکمی. شهرداری میگه که این زمین شما همین که من اینجا خیابون کشیدم زمین شما کنار خیابون افتاد، بنابراین من قیمت زمین شما رو بالا بردم، این زیادی حکمیه. الان شهرداری هم این کار رو میکنه، دام پول میگیره میگه من چون خیابون اینجا کشیدم زمین شما که کنار خیابون نبود حالا کنار خیابون شد، من طلبکارم. یعنی الان اینا اوغلاییه. بله بله بله، عرض کردم
راهی هست برای جمع بین الحقین، همون رو انجام میدیم.
نه نه نه، راهی نیست. میگم که ملکیت مستقل بهتر از ملکیت شراکت، شراکت خودش عیبه، اما این عیب را و این ضرر را خود مقبول به خودش وارد کرده.
اگر اینجوری باشه هر قابنی رجا هر قابنی این نحو تصرف را انجام میده تا مقبول نتونه.
بله بله، همین هست، همینجور هر قابلی این کارو میکنه که اون ببینه ضرر داره ولی زو فسخ نکنه.
بله. صد زرایع
نه نه نه
یک زرایع میشه اون دیگه.
بله نه نه میکنه. خب به همین جو وقت این مسئله مطرح میشه که آیا اگر قابل تصرف کرده بود به قرض یا به زرع، قابن این زمین رو درخت کاشته یا زراعت کاشته، وقتی مقبون فسخ میکنه اون زرع یا قرض مال قابن، ولی آیا مقبون میتونه اینها رو قلع کنه یا خیر، میتونه اینا رو بکنه بریزه بیرون یا نمیتواند، و اینکه اگر میتواند خسارت با کیه، یه خسارت خسارت قلع، یکم خسارت از بین رفتن زر و قرص. اینها رو هم دیگه مرحوم شیخ مطرح کرده دیگه، اینا رو نمیرسیم دیگه، بقیهش انشالله سال آینده. نقص پیدا کرد، بله اینجا اگر که نقص پیدا کرد این همون مسئله دیروز میشه که قابل تصرفی کرده به نقص قیمت، اینجا با یه اجرت المثل بده. نه گفتم که این دیگه تتمش بسه، این قرص و زر و باید بگویی ما این مسئله قلع و خسارت با کیست و امثال اینا، حق این دوتا سیه. خواهمی دیگه، خواهمی، اگر که شما بگویید که قابن در زمان خیار هر تصرفی میتواند بکند بلو منافی با حق این باشه، این منش تعارضه. بله بله، دلیل خاص، بله به همین خاطر من حال مطرح نکردم، به علاوه می رفتیم سراغ روایات که این اصلا با بنای شرع هم که آیا درخت رو میشه کند یا بنای شرع بر اینه که درخت و زراعت و اینا از بین نرود.